بودم و هستم. اما به تنها چیزی که فکر نمی کردم این بود که کسی به خواستگاری دخترم بیاد که از طبقه ما نباشه. آخه دخترم از هر چیزی تو این دنیا برام با ارزش داره. وقتی که حرف خواستگاری تو به میون اومد آتیش گرفتم. احساس کردم اگه این کارو بکنم دخترم از دست میدم. از حرفم ناراحت نشو، اما واقعا حس خوبی نداشتم. متاسفم. آقا خشایار سکوت کرد. مانی هم سکوت کرده بود و با آرامش به حرفای او گوش میداد. آقا خشایار ادامه داد: اما بعد از این که این اتفاق برای نگارم افتاد، بعد از این که فهمیدم ممکنه دخترمو یکی یه دونم و همه یه جونو هستیمو از دست بدم. آقا خشایار کمی سکوت کرد، مانی هم سکوت کرد و با آرامش به حرفهای آقا خشایار گوش میداد.
دوستان، یادتان باشد که شما نویسنده کتاب زندگی خود هستید. فصلهای زندگیتان گرم و با طراوت. تا برنامه بعد، خدایا رو نگهدارتان.
اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
به نام خداوند مهربان. سلام دوستان و همراهان عزیز، با برنامه رازهای زندگی مهمان لحظات خوبتان هستیم. اندیشیدن از اوصاف خردمندان به شمار آمده است. در قرآن انسان متفکر هدایت شده و نور یافته معرفی شده و انسان غیر متفکر فرو رفته در ظلمات. این مقایسه بیانگر برتری اهل تفکر و علم و نور است. حجت الاسلام و المسلمین سلک.
آینده یکی از مهمترین سرمایه ها و مهمترین امکانات بزرگ ما هاست که وقتی خوب بهش میپردازیم و درست چشم به انتظار اومدنش هستیم، از همه ظرفیتش میتونیم بهره‌مند بشیم و خودمون رو پربرکت کنیم. ما تو فرهنگمون رو یاد دادن بزرگترین حادثه ی حیات پیش چشم شماست. بناس اتفاق بیفته توی اون شرایط خیلی 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 باید فعال بشیم، باید پرتلاش بشیم. به همین خاطر آینده نگری سهم آدم هاییست که افق نگاهشون رو از محدوده زمان خودشون وسعت دادن. حالا یه چیزهایی رو دارن میبینن و بر اساس یه نگاه هایی دارن تصمیم میگیرن که آدمایی که تو چارچوب زمان و مکان و زیر آوار روزمرگی ها دارن شب و روزشون رو تلف میکنن، وقتی به این آدما نگاه میکنن اینا رو نمیفهمن. یعنی این برای چی داره این کارا رو میکنه؟ غریبه میشن برای آدمهایی که زیر آوار روزمرگی ها و عادت ها دفن شدن. این تو نگاه کلیشه، اما یه مقدار از این نگاه کلی بخوایم بیایم پایین و یکی دوتا جمله مربوط به خودمونم بگیم، یه دانش آموز موفق یه دانش آموزیست که چشمنداز برای تحصیلش داره، آیندهش موضوع تصمیم الانشه و براش آماده میکنه خودش رو. به هر حال این آینده نگری اگر کسی داشته باشدش و از آینده الانش رو بسازه، این هر چی جلو میره انگار داره به یه توانی، به یک رشدی، به یه شکوفایی میرسه که دیگران محروم من از یه همچون تجربه‌ای.
و فرموده امام صادق علیه السلام، مردی نزد پیامبر آمد و عرض کرد: ای رسول خدا، مرا نصیحت کن و به من اندرزی ده. حضرت سه بار از او پرسید: اگر نصیحت کنم عمل می کنی؟ آن شخص در هر سه بار پاسخ داد: آری ای رسول خدا. پیامبر فرمود: من تو را سفارش و نصیحت می کنم به اینکه هر زمان تصمیم گرفتی کاری انجام دهی، در عاقبت آن کار بیندیشی، پس اگر عاقبت آن رشد بود انجامش بده و اگر مایه گمراهی و تباهی بود از آن بپرهیز. تشکر از همراهیتان. تا برنامه دیگر، خداوند مهربان پشت و پناهتان.
با اعلام ساعت 5 به وقت ایران، 6 به وقت افغانستان، دعوت میکنم بخش دیگری از خبرها را از رادیو دری بشنوید.
زخمی شدن 4 تن بر اثر وقوع انفجار در کابل. تکذیب فروش تسلیحات روسی به دولت طالبان از سوی نماینده رئیس جمهوری روسیه در امور افغانستان. تعیین سرپرست جدید نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل. و خطیب نماز جمعه تهران: محور مذاکرات ویانا رفع یک پارچه تحریم هاست. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده، شبتان بخیر. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم که با بخش خبری ساعت 6 رادیو دری همراه ما باشید. انفجار بعد از ظهر امروز در شهر کابل دست کم 4 زخمی بر جا گذاشت. با گفته شاهدان، در این انفجار که در منطقه پروان سوم به وقوع پیوست، مولوی عبدالسلام عابد، یکی از علمای اهل سنت کابل، به همراه 3 نفر دیگر زخم برداشتند. گفته می شود انفجار زمانی رو داد که مطر این عالم دینی هدف انفجار ماین مغناطیسی قرار گرفت. نماینده رئیس جمهوری روسیه در امور افغانستان اخبار رسانه‌های غربی مبنی بر فروش تسلیحات روسی به دولت طالبان را تکذیب کرد. زمیر کابولوف امروز در مصاحبه با روزنامه ریا نوستی در پاسخ به این سوال که رسانه‌های غربی از آغاز فروش تسلیحات روسیه به طالبان خبر می‌دهند و آیا این اخبار واقعیت دارد، گفت: این ادعاها کاملا احمقانه است و حتی تصورش را هم نمیتوانم بکنم. وی افزود نیروهای آمریکایی در هنگام فرار از افغانستان به اندازه‌ای سلاح از خود به جا گذاشتند که برای طالبان کفایت میکند. کابلوف گفت برعکس باید به این مسئله فکر کرد که دولت طالبان از بیپولی تسلیحات آمریکایی باقی مانده در این کشور را به گروه‌های مختلف نفروشد. با گفته مقام روس اگر این تسلیحات به دست تروریست‌ها در نقاط مختلف از اروپا و آفریقا بیفتد مصیبتی بزرگ رخ می‌دهد. دیمیتری ژیرنوف سفیر روسیه در افغانستان اخیراً امکان تحویل سلاح از سوی مسکو به افغانستان را رد و خاطر نشان کرد. روسیه قصد ندارد سلاح به افغانستان تحویل دهد. نماینده رئیس جمهوری روسیه در امور افغانستان همچنین گفت روسیه تلاش می‌کند تا بانک‌های افغانستان هرچه سریع‌تر به سامانه سوئیفت وصل شوند. کابلوف با کاهش روزمره ارزش افغانی واحد پول افغانستان هم اشاره و خاطر نشان کرد. این مسئله به خاطر مسدود شدن منابع مالی افغانستان توسط آمریکا پدید آمده است. منابع آگاه اخیراً اعلام کردند که بانک جهانی در حال نهایی کردن پیشنهادی است که بر اساس آن 500 میلیون دلار از کمک‌های مسدود شده برای افغانستان آزاد شود. اما تحریم‌های آمریکا یک مانع بزرگ برای انتقال این کمک‌ها به افغانستان عنوان می‌شود. نصیر احمد فایق به عنوان سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل تعیین شد. نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد اعلام کرد پس از استعفای غلام محمد اسحاق زی، نصیر احمد فایق به عنوان سرپرست این نمایندگی در سازمان ملل مسئولیت گرفته است. این در حالی است که دولت طالبان سهیل شاهین را به عنوان نماینده حکومت خود در سازمان ملل متحد تعیین کرده، اما از سوی کمیته اعتبارات سازمان ملل متحد پذیرفته نشده است. نصیر احمد فایق در توییتر اعلام کرد به صورت رسمی مسئولیت امور نمایندگی دائمی افغانستان را در سازمان ملل متحد بر عهده گرفته است و افزود این مسئولیت بزرگ را در شرایط سخت و نابسامان بر عهده گرفته است و تلاش می‌کند صدای مردم افغانستان را که از شدت بیکاری، گرسنگی، فقر، سرمایه زمستان و نقض حقوق بشری رنج می‌برند به گوش کشورهای عضو سازمان ملل و مسئولان آن برساند. پیش از این غلام محمد اسحاق زئی که در اواخر حکومت محمد اشرف غنی در این سمت تعیین شده بود و قرار بود در نشست مجمع عمومی این سازمان در سال روان سخنرانی کند، نام خود را از لیست سخنرانان حذف کرد. خطیب نماز جمعه تهران تاکید کرد محور مذاکرات رفع یک پارچه تحریم هاست. محمد جواد حاجی اکبری خطیب نماز جمعه تهران در خطبه های نماز جمعه این هفته گفت محور مذاکرات رفع یک پارچه تحریم ها و تعهد پذیر کردن طرف های اروپایی و آمریکایی بوده و اکنون طرف های برجامی باید از حضور ایران با وجود عهد شکنی آنها در مذاکرات استقبال کنند. خطیب نماز جمعه تهران افزود هیئت ایرانی با قوت و ابتکار وارد میدان شده است، گرچه طرف مقابل خط تحریف را برای متشنج سازی داخل ایران و برهم زدن تمرکز هیئت مذاکره کننده ایرانی و امتیازگیری دنبال می کند ولی موفق نخواهد شد. حاجی اکبری خاطر نشان کرد آنها عهد شکستند و حالا باید از مذاکره استقبال کنند و محور مذاکرات هم تنها رفع یک پارچه تحریم ها و تعهد پذیر کردن طرف اروپایی و آمریکایی است و آنها نباید به حاشیه ها بپردازند. خطیب نماز جمعه تهران تهدیدات برخی مقامات غربی درباره ماجراجویی علیه ایران را یادآور شد و گفت مواضع برخی از کشورهای غربی در این زمینه بیشتر به طنز شبیه است و خودشان می‌دانند که نمی‌توانند هیچ غلطی بکنند. حاجت یکبری افزود امیدواریم در زمینه دیپلماسی هم شاهد فتوحات شایسته دیپلمات‌های ایرانی باشیم. البته رفع تحریم‌ها یک طرف مسئله است و اصل مسئله خونسازی تحریم‌هاست و خونسازی تحریم‌ها تنها با تکیه بر توان داخلی ممکن می‌شود. ایران و چهار جمعیت به پیشنویس جدیدی که در آن نظرات ایران اعمال شده است دست یافتند که در صورت نهایی شدن این متن مبنای رایزنی‌های آتی قرار خواهد گرفت. منابع نزدیک به مذاکرات ویانا اعلام کردند که گفتگوها پس از وقفه‌ای 10 روزه از سر گرفته می‌شود. با وجود جوسازی برخی مقامات اروپایی و رسانه‌های این کشور در چند هفته گذشته، دو طرف توانستند به نقاط مشترک قابل توجهی دست یابند. مذاکره کنندگان ارشد کشورهای عضو کمیسیون برجام برای جمع‌بندی گفتگوهای هفته گذشته که با هدف رفع تحریم‌های ظالمانه جریان داشت تا ساعاتی دیگر در هتل کوبرگ گرد هم خواهند آمد. هیئت‌های 3 کشور اروپایی در حالی برای مشورت با پایتخت‌های خود باز می‌گردند که در متون مذاکراتی پیشرفت‌های مهمی به دست آمده است. مذاکرات ویانا با محور رفع تحریم‌های ظالمانه و غیر قانونی ضد ایران در شرایطی پیگیری می‌شود که برغم فشارهای ناشی از خط تخریبی رسانه‌های معاند و کارشکنی‌های رژیم صهیونیستی، گفتگوها به همت تلاش‌های هیئت جمهوری اسلامی ایران پیشرفت‌های ملموسی را تجربه کرده است. در دور هفتم مذاکرات، هیئت مذاکره کننده ایران طی ابتکار عملی جدی متون پیشنهادی خود را در قالب 2 موضوع لغو تحریم‌های ظالمانه و مسائل هسته‌ای به طرف مقابل ارائه کرده است. جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشوری مسئولیت پذیر بارها اعلام کرده است با توجه به اینکه آمریکا طرفی بوده که توافق برجام را نقض کرده و این واشنگتن است که باید با رفع تحریم‌ها به توافق بازگردد و لازم است اجرای تعهدات آمریکا مورد راستی آزمایی قرار گیرد. معاون وزیر خارجه روسیه اعلام کرد سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو به پیشنهادهای مسکو برای کاهش تنش‌ها پاسخی نداده است. الکساندر گروشکو امروز گفت ناتو ضمن بی پاسخ گذاشتن تمام پیشنهادهای مسکو برای کاهش تنش هیچ ابتکار ملموس و جدی برای اثرگیری کار شورای ناتو روسیه ندارد. اواخر روز گذشته ناتو آمادگی خود را برای کار بر روی اقدامات اعتمادساز با روسیه در صورتی که مسکو نیز اقداماتی در راستای کاهش تنش‌ها انجام دهد ابراز کرده بود. روز چهارشنبه و در دیدار سرگئی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه و کارن دونفرید دستیار وزیر خارجه آمریکا، روسیه رسما 2 سند را به آمریکا تحویل داد که شامل یک معاهده پیشنهادی و یک پیشنویس توافق که ایده های روسیه در خصوص تضمین‌های امنیتی بود میشد. کرملین اعلام کرد که مسکو آماده است تا فوراً مذاکرات درباره این پیشنهادات را آغاز کند. قابل ذکر است رئیس جمهوری اوکراین به تازگی با دبیرکل ناتو در خصوص نبود موضع مشترک بین 30 کشور مبنی بر پیوستن اوکراین با ناتو و ارائه کمک‌های نظامی به کیف صحبت کرد. این در حالی است که مقامات ارشد وزارت خارجه آمریکا با اوکراین گفتند بعید است عضویت این کشور در ناتو در دهه آینده تایید شود. اوکراین در حال حاضر کانون تنش اصلی بین روسیه و غرب است. آمریکا روسیه را متهم می‌کند که بیش از 100,000 عسکر در مرزهای اوکراین مستقر کرده و به احتمال زیاد برای تهاجم به این کشور آماده شده است. اما مسکو این ادعاها را به شدت محکوم می‌کند. چین با محکوم کردن تصمیم وزارت خزانه‌داری آمریکا در قرار دادن 34 کمپانی و مؤسسه چینایی در فهرست سیاه، اتهامات وارده را بی‌پایان است. با گزارش راشاتودی، 34 کمپانی و شرکت شامل آکادمی علوم درمانی نظامی چین روز چهارشنبه به این فهرست اضافه شدند که بر این اساس آنها از خرید فناوری‌های آمریکایی منع شدند. پیش از تصمیم روز چهارشنبه وزارت خزانه‌داری آمریکا، این فهرست سیاه شامل بیش از 20 کمپانی چینایی از جمله هواوی شده بود. در واکنش به این اقدام، سفارت چین در واشنگتن این تصمیم وزارت خزانه‌داری آمریکا را سرکوب بی‌دلیل توصیف کرده و وعده داد تا تمامی اقدامات لازم را برای حفاظت از تجارت و کسب و کارهای چینایی به کار بگیرد. سخنگوی سفارت چین در آمریکا نیز گفت توسعه بایوتکنولوژی چین همیشه برای رفاه بشر بوده است و ادعاهای آمریکا بی اساس است. وزارت بازرگانی آمریکا هم پیشتر چین را به توسعه بایوتکنولوژی برای حمایت از اردوی این کشور متهم کرده بود. این نهاد آمریکایی همچنین مدعی شده بود که پکن از فناوری کنترل ذهن برای یک سری از اعضای گروه‌های اقلیت‌های قومی و مذهبی در ایالت سینکیانگ استفاده می‌کند. آمریکا و متحدانش دولت پکن را به نقض حقوق بشر این گروه قومی مذهبی متهم می‌کنند و واشنگتن و همپیمانانش با بیان این مسئله بازی‌های المپیک زمستانی پکن را نیز بایکوت کردند. بر اثر آتش سوزی در یک شفاخانه روانپزشکی در شهر اوساکای ژاپن 27 نفر جان خود را از دست دادند. با گزارش رویترز، پلیس شهر اوساکای ژاپن همچنین اعلام کرد احتمال آتش سوزی عمدی وجود دارد و تحقیقات در این مورد انجام می شود. یک مقام در اداره آتش نشانی شهر اوساکا هم گفت 27 نفر در حالت ایست قلبی از این شفاخانه خارج شدند و یک نفر دیگر هم مصدوم شده است. رسانه ژاپنی کیودو نیوز با نقل از مقامات آگاه اعلام کرد که احتمالاً یک فرد باعث این آتش سوزی شده است. این رسانه افزود آتش سوزی حدود ساعت 10 صبح وقت محلی ژاپن آغاز شد، اما آتش نشانان توانستند پس از نیم ساعت به صورت کلی این آتش را مهار کنند. با گفته مقامات، علاوه بر شفاخانه، یک مؤسسه زبان آموزی، یک آرایشگاه و یک مرکز خرید در این ساختمان 8 طبقه وجود دارد که هنگام وقوع آتش سوزی فعال بودند. آتش سوزی عمدی در یک استودیوی انیمیشن در شهر کیوتوی ژاپن در سال 2019 هم منجر به مرگ 30 نفر و مجروح شدن بیش از 12 نفر دیگر شده بود. و عملیات نجات معدنچیان در ولایت شیائومی چین ادامه دارد. با گفته مسئولان امداد و نجات چین، عملیات برای رهایی بیش از 20 معدنچی که در معدن زغالسنگ ولایت شیائومی این کشور گرفتار شدن همچنان ادامه دارد. بارش باران، جاری شدن سیل و رانش زمین باعث ریزش دیوار بخشی از تونل معدن زغالسنگ شیائومی شده است. به دلیل وجود معادن فراوان و لحاظ نشدن تدابیر ایمنی در برخی معادن چین، این کشور همساله شاهد حوادث ناگوار در معادن است. زخمی شدن 4 تن بر اثر وقوع انفجار در کابل. تکذیب فروش تسلیحات روسی به دولت طالبان از سوی نماینده رئیس جمهوری روسیه در امور افغانستان. تعیین سرپرست جدید نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل. و خطیب نماز جمعه تهران، محور مذاکرات ویانا رفع یک پارچه تحریم هاست. خب عزیزان شنونده، مشروع خبرهای این ساعت به اطلاع شما رسید. از شما دعوت میکنم در بخش تحلیلی هم همراه ما باشید. ها همانطور که در خبرها هم شنیدید، نصیر احمد فایق به عنوان سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل تعیین شد. نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد اعلام کرد پس از استعفای غلام محمد اسحاق زی، نصیر احمد فایق به عنوان سرپرست این نمایندگی در سازمان ملل مسئولیت گرفته است. این در حالی است که دولت طالبان سهیل شاهین را به عنوان نماینده حکومت خود در سازمان ملل متحد تعیین کرده، اما از سوی کمیته اعتبارات سازمان ملل متحد پذیرفته نشده است. درباره این موضوع و موضوعات مختلف این روزهای افغانستان، نظرات خانم هاشمی کارشناس ارشد مسائل افغانستان را جویا شدیم که دعوت میکنم شنونده باشید.
شما مطرح کردید نماینده پیشین افغانستان در سازمان ملل جناب آقای اسحاق زی بنا به مشکلاتی که وجود داشت، همین اختلافاتی که وجود داشت، چون نماینده طالبان هم رفته بودن و درخواست ای را کرده بودن که نماینده ایشان باید به عنوان نماینده امارت اسلامی باید به عنوان نماینده افغانستان در سازمان ملل معرفی شدن، ولی خب سازمان ملل قبول نکردن و ایشان هم آقای ساختای به نظرم به مخاطر احساس ایجاد مشکل بکرد و ایشان استعفا کردن و چنانچه که در جریان هستین الان کسی دیگه به نام آقای فایق نمایندگی افغانستان رو در سازمان ملل دوده گرفته و ایشان دارن نقششون رو اونجا ایفا میکنن، ولی فکر نکنم با وجود ایشان هم جامعه جهانی دلایل داشته باشن مبنی بر این که امارت اسلامی رو به عنوان یک دولت مستقل بتونن قبول بکنن.
با این وجود چکر میکنید که طالبان از چه راههایی میتونن تعاملات سیاسی داشته باشن با جامعه جهانی؟
طالبان باید به نوخ حقوق اولیه شهروندان افغانستان اولا احترام قائل شوند، حقوق زنان را و همچنین مسائل حقوق بشری، آزادی بیان، اینها رو تا اینکه بتونن جامعه جهانی، سازمان ملل اینا بتونن به اینا اعتماد پیدا بکنن تا در آینده نماینده اینها رو به عنوان نماینده افغانستان در سازمان ملل قبول بکنن. در غیر این صورت تا وقتی که اینها هنوز هم به همین شیوه و به همین کارشیوهی که از قبلا داشتن بخواهیم به همین روش ادامه بدن، فکر نکنم که بتونن جایگاهی رو برای خودشون در سازمان ملل باز بکنن.
خب بعد از استقرار طالبان در کابل حدوداً 4 ماه میشه. خب طالبان در نشست‌های مختلف شرکت کردند، بعضی از کشورها خب از اینها دعوت کردند، اما این دعوت‌ها رو این رقم قلمداد کردند که این به معنای پذیرش طالبان به عنوان یک دولت نیست. به نظر شما این تلاش‌ها بر چی انجام میشه اگر اینا طالبان را به رسمیت نشناختند؟
ما فکر می‌کنم که یکی از کشورهایی که خیلی زیاد تلاش داره که یک سری لابیگری‌هایی رو بکنن برای به رسمیت شناختن دولت امارت اسلامی پاکستان هست. پاکستان چندین جلسه رو تا الان دایر کردن با اشتراک چند کشور دیگه از جمله ایران و چند کشور دیگه هم، ولی خب هنوز خود همون کشورهایی که دارن رایزنی میکنن برای به رسمیت شناختن امارت اسلامی، هنوز خودشون هم به اون درجه از اعتماد نرسیدن و اونا هم هنوز دولت امارت اسلامی رو به رسمیت نشناختن. چنانچه کردن در جریان هستیم از جمله کشورهایی که روابط خوبی رو تا الان داشتن با امارت اسلامی پاکستان هست، ایران هست و تا الان هیچ کدوم از اینها امارت اسلامی رو به رسمیت نشناختن.
خب شما اشاره کردید به نشستی که حالا قرار هست در پاکستان برگزار بشه و خب ما از فهوای صحبت شما این متوجه شدیم. بفرمایید که خب شاید یکی از چیزهایی که در اونجا بحث بشه بحث آزادی دارایی‌های افغانستان توسط آمریکایی‌ها باشه و دیگری هم بحث پذیرش حکومت طالبان. پیشبینی شما چی هست از این مطالبی که من عرض کردم خدمت شما؟
باید برای شما خاطر نشان بکنم که بخواییم نخواییم فعلا امارت اسلامی دولت افغانستان در دست خودشون دارن و اونها باید به عنوان دولتی که شهروندان باید ازشان رضایت داشته باشه باید حقوق اولیه اون مردم رو تامین بکنن. الان شما در جریان هستین که وضعیت اقتصادی افغانستان روز به روز داره بدتر میشه، دلار قیمتش خیلی بالا رفته در برابر پول افغانی و پول افغانی داره ارزشش رو واقعا از دست میده و در کنار از او نه تنها مشکلات امنیتی مردم حل نشده، بلکه باز هم همچنان جریان داره. ترورهای مشکوک، انفجارها، انتحارها، و تا وقتی که اینها نخواهند دست از نجاجت بردارن و حکومت همشون رو ایجاد نکنن، فکر میکنم که این جلسات و این نشست ها هیچ راه گشایی نمیتونه بکنه در ایجاد یک دولت همشمول و یک دولتی که کشورهای دیگه رو به رسمیت بشناسن.
خب شما در مورد حکومت همشمول صحبت کردین. اخیراً سخنگوی طالبان آقای ذبیح الله مجاهد گفته بود که بحث حکومت همشمول یک مبحث داخلی هست و ربطی به کشورهای بیرونی نداره. از طرفی هم آقای مجاهد میگن که باید کشورهای بیرونی ما را به رسمیت بشناسن. آیا جامعه جهانی با این تعارض در تعریفی که از حکومت شمول هست بین اونها و طالبان کنار خواهند آمد به نظر شما؟
فکر نمی‌کنم.
خب پس پیشبینیتان چی هست؟ از اینکه خب طالبان میگن که این مسئله یک مسئله داخلیه و از طرف میگن که جامعه جهانی باید ما را به رسمیت بشناسن.
درسته مسئله داخلی هست، ولی خب دولت افغانستان فعلا اینقدر مستقل نیست که بتونه تمام مشکلات مالی و اداری افغانستان را حل بکنن. اونها چنانچه از دوره‌های قبلی هم به همین شکل بود. دولت افغانستان را با وجود اینکه منابع خیلی غنی دارن، ولی خب قدرت استخراجش رو نداشتن و بدون تعامل با کشورهای دیگه اصلا ممکن نیست که اینا بتونن کشور رو اداره بکنن. و از طرف دیگه این هم همه مبادی رو در نظر داشته باشیم که فعلا حکومتی که در اونجا سر کار هستش و دارن کار میکنن، متاسفانه یک تعداد محدودی هستن، مثلا مولوی هایی که جزء گروه امارت اسلامی بودن و فعلا اونا دارن حکومت میکنن. کسایی هستن که شاید در بخشایی که الان توظیف شدن حتی تخصص و تجربه هم نداشته باشن، و خانم ها یکی از ارکان اصلی هستن که اونا باید حتما نقششون رو ایفا بکنن، در ادارات دولتی باید نقش داشته باشن، در بخشهای مشارکه، در بخشهای تصمیم گیری حکومت. ولی همه ما میبینیم و میبینیم که متاسفانه این بخش کاملا فلج شده. حتی دانشگاه‌های دولتی، دانشگاه‌های خصوصی، خانم‌ها کلاً از تحصیل باز ماندن، از اشتغال باز ماندن، و اینها هیچ کدام نمی‌تونن زمینه‌ساز این باشه که یک حکومت همه‌شمول رو ما ادعا بکنیم.
معاون سخنگوی دبیرکل سازمان ملل از اقدام داوطلبانه ایران مبنی بر اجازه جایگزینی دوربین‌های جدید به جای دوربین‌های آسیب دیده در مجتمع اتسا در کرج به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی استقبال کرد. فرهان حق در نشستی با خبرنگاران درباره اقدام داوطلبانه اخیر ایران در تعامل با آژانس گفت که ما از هر گونه تلاش ایران برای تعامل سازنده با آژانس استقبال می‌کنیم و همکاران ما در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در حال بررسی این پاسخ هستند. فرهان حق افزود دبیرکل سازمان ملل و معاون او از آمریکا خواستند تحریم‌هایی را که در برجام مشخص شده است لغو و معافیت‌های تجارت نفتی ایران را تمدید کند و از ایران نیز خواستند تا اقدامات مغایر تعهدات برجامی را معکوس کند. معاون سخنگوی دبیرکل سازمان ملل ادامه داد که طرف ها در حال مذاکره هستند و باید اجازه دهیم تا خود آنها در مورد چگونگی لغو تحریم ها و بازگشت به تعهدات برجامی تصمیم گیری کنند. در این باره با تحلیل از دکتر سید رضا میرطاهر توجه بفرمایید.
یکی از انتقاداتی که کشورهای غربی علیه ایران مطرح کردن، عدم همکاری ایران با آژانس مخصوصا بعد از اجرای مصوبه مجلس شورای اسلامی بود که در این چارچوب ایران اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی رو کنار گذاشت و در کنار اون وارد مذاکرات با کشورهای گروه 4 و علاوه 1 شد. البته 6 دورش قبلا برگزار شد و اکنون 7 دور با کش و قوس‌های زیادی در حال برگزاری هست. خب در این دور هم مشاهده این بودیم که غربی ها تلاش کردن که از مسئله ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی حتی اکثر استفاده رو کنن و مخصوصا بعد از اعلام این که ایران در واقع در مورد سایت تسا در کرج که قبلا مورد حمله قرار گرفته در واقع دوربین ها رو نصب نخواهد کرد، دوربین های آژانس رو که خراب شدن و یا نابود شده بودن در جریان این حمله، خب آژانس اعتراضات زیادی رو به این مسئله مطرح کرد، اما خب ایران طبق مصوبه قبلی و طبق مصوبه مجلس و مخصوصا با این توجه به این مسئله که این سایت اساسا جز به موارد مورد بازدید قبلی نبود با این مسئله مخالفت کرد، اما با توجه به شدتگیری در واقع تقابل ایران و گروه چاره بردوه یعنی اعضای اروپایی اون که عملا حامی آمریکا و مواضع آمریکا هستند، ایران در اقدامی ناشی از حسنیت و برای ارائه حسنیت اعلام کرد که حاضر هست اون دوربین های آژانس رو در تاسیسات تسا که در جریان تهاجم به این تاسیسات خراب شده بودند و یا کار نمی کردن مجددن عملیاتی بشن و با آژانس در این مورد توافق کرد. خب این مسئله در برهه اساس کنونی نشون میده که ایران آمادگی کامل داره که برای هم بفصل مسئله هسته‌ای گام های مثبتی رو برداره و در این حال به خواسته اصلی خودش یعنی لغو تحریم های ظالمانه و غیرقانونی آمریکا دست پیدا کنه. اکنون توپ در زمین غربی هاست که ثابت کنند با قبول خواسته های ایران و در واقع پذیرش چارچوب های کنونی راهی و برای خروج از بنبست کنونی در مذاکرات بپوشایند.
بله، تحلیل آقای میرطاهر بود درباره استقبال سازمان ملل از اقدام داوطلبانه ایران در تعامل با آژانس. با این ترتیب با پایان این بخش خبری رسیدیم. 7:30 هم با شما خواهیم بود.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بر روی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
از تهران تا کابل، بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من اسلامزاده به همراه سید سلطان علی حسینی تهیه کننده و نویسنده، مرزی آقای صدابردار و سایر همکارانم با برنامه این هفته از تهران تا کابل در خدمت شما هستیم. رئیس مجلس شورای اسلامی ایران در نشست رئیسان مجالس کشورهای اسلامی در ترکیه در بخشی از سخنرانی خود به وضعیت افغانستان اشاره کرد و موضوع افغانستان را یکی از دغدغه‌های جدی امت اسلامی بیان کرد. دکتر محمد باقر قالیباف گفت وضعیت افغانستان با گذشت 20 سال از حضور مخرب نیروهای خارجی بحرانی است و این وخامت اوضاع میراث اشغالگران برای مردم رنجور و ستم دیده افغانستان است و بر این اساس کشورهای اسلامی باید با اتخاذ رویکردی جمعی جدیت لازم جهت ارائه کمک‌های بشردوستانه به مردم افغانستان را به صورت فوری در دستور کار خود قرار دهند. دکتر قالیباف با اشاره به آثار شوم اشغالگران و گسترش فعالیت گروه‌های تروریستی از جمله داعش در افغانستان افزود: با خروج اشغالگران نباید امنیت و حقوق اولیه مردم افغانستان به خطر بیفتد و یکی از نگرانی‌های جدی که باید مورد توجه همگان باشد خیزش داعش در افغانستان است که علاوه بر امنیت وحدت ملی و مذهبی افغانستان را نشانه رفته و با اقدامات تروریستی علیه مردم عادی در صدد هستند تا جنگ داخلی و مذهبی را در افغانستان شعله‌ور کند. قالیباف ضمن هشدار نسبت به تلاش‌ها برای بی‌ثبات‌سازی افغانستان در بلند مدت افزود: افغان‌ها برادران تاریخی و فرهنگی ما هستند که می‌خواهند استقلال خود را بازیابی کنند، ولی آمریکا به دنبال بی‌ثباتی بلند مدت در این کشور است.
افغان‌ها برادران تاریخی و فرهنگی ما هستند که می‌خواهند استقلال خود را بازیابی کنند، ولی آمریکا به دنبال بی‌ثباتی بلند مدت در این کشور است. جمهوری اسلامی ایران به مسئولیت خود در قبال مردم افغانستان عمل خواهد کرد، ولی هوشیاری کل جهان اسلام در این باره ضرورت دارد.
دکتر قالیباف تصریح کرد: آنچه می تواند منجر به ثبات در افغانستان شود و اوضاع این کشور را به سمت بهبودی ببرد، تشکیل یک دولت فراگیر و مشارکتی در جهت تامین حقوق همه مردم این کشور، اعم از مرد و زن، پشتون، تاجک، هزاره و ازبک است. رئیس مجلس شورای اسلامی ایران با ابراز نگرانی از افزایش مهاجرین افغانستانی و یادآوری خدمات ایران به مهاجران در سالهای گذشته گفت: ورود هزاران آواره افغان به ایران در شرایط فعلی بخش‌های مختلف ایران را درگیر کرده و جمهوری اسلامی ایران برای چندین دهه ثابت کرده که حامی و میزبان شایسته برای مردم عزیز افغانستان است و در حد توان امکانات معیشتی، بهداشتی و آموزشی را برای بیش از 3.5 میلیون پناهجوی افغان فراهم آورده است. اما به دلیل تحریم‌های ظالمانه اعمال شده علیه ایران، ظرفیت‌های اقتصادی موجود جوابگویی به نیازهای فزاینده را مشکل کرده و برای مواجهه با وضعیت آوارگان باید مشورت‌ها و همکاری‌های تنگاتنگی در دستور کار قرار بگیرد. سخنگوی وزارت خارجه ایران پیشتر در نشست خبری خود در بخشی از سخنانش در مورد اوضاع افغانستان از مواضع جمهوری اسلامی ایران در قبال آینده افغانستان سخن گفت. سعید خطیبزاده یادآور شد که ایران طی 4 دهه گذشته میزبان میلیون ها مهاجر افغان بوده و در داخل افغانستان هم با همه طرف ها در ارتباط است و این ارتباط به تلاش ها برای بهبود وضعیت افغانستان کمک می کند.
جمهوری اسلامی ایران میزبان حدود 4 میلیون افغانستانی هست که بسیاری از اونها در طی چند ماه گذشته وارد جمهوری اسلامی شدند. میزبانی جمهوری اسلامی ایران از بیجا شدگان افغانستانی هم طی بیش از 4 دهه گذشته هم همراه با برادری بوده و هم همراه با تلاش برای این که کشور افغانستان بتونه آینده خوبی رو داشته باشه. ما هرگاه در هر جلسه و در هر ملاقاتی اشاره میکنیم که میزبان این تعداد از همسایگانمون هستیم، کشورهای دیگه این سوال رو میکنن که خب واقعا چگونه این امر اتفاق میفته، این هم در حالی که بیشترین فشارهای کشورهای غربی و ایالات متحده بر اقتصاد و جامعه جمهوری اسلامی ایران بوده، اما ما هیچ وقت تفاوتی رو در میزبانی قائل نشدیم. خب هیئت حاکمه سرپرستی افغانستان هم میدونه که در ترکیب عزیزانی که در جمهوری اسلامی ایران مهمان ما هستن از همه گروه ها و همه جریانات و همه اقوام و همه مذاهب هستن و ما تفاوتی رو قائل نمیشیم. ما به عنوان طرفی که دسترسی به همه اطراف افغانستان داریم و با همه طرف ها گفتگو میکنیم، با همه طرف ها تلاش میکنیم که شرایطی رو ایجاد بکنیم که خودشون هم با هم گفتگو بکنن. قطعا خود هیئت حاکمه سرپرستی افغانستان هم میدونه که چه پتانسیل بزرگی هست این دسترسی ها. ایران نشون داده حتی وقتی که اتفاقی مثل شهادت دیپلمات های ما در مزار شریف اتفاق افتاد، ما تلاش کردیم که به رغم اینکه اون روزها همسایه خوبی نداشتیم در مرزهای شرقیمون، ما همسایه خوبی باشیم. این سیاست قطعی جمهوری اسلامی ایران به عنوان لنگرگاه ثبات در این منطقه هست.
وابسته فرهنگی و مسئول خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران در هرات گفت همکاری های فرهنگی و هنری ایران و افغانستان شامل نمایشگاه کتاب، خوشنویسی، مینیاتور، همایش و نشست های ادبی توسعه می یابد. مجید خالق نیا در دیدار با محمد طارق حبیبی، مسئول نگارخانه بهزاد در محل مرکز فرهنگی ایران در هرات اظهار داشت با توجه به تحولات اخیر افغانستان شاهد حضور چهره های هنری و تاثیرگذار شهر هرات هستیم و خوشبختانه برنامه های فرهنگی شهر هرات در شرایط فعلی همانند گذشته و روند روبر رشد خود ادامه می دهد و تحولات اخیر نتوانسته تأثیر منفی بر این عرصه بگذارد. وی آمادگی مرکز فرهنگی ایران در هرات را برای همکاری با هنرمندان در زمینه‌های فرهنگی و هنری شامل نمایشگاه کتاب، خوشنویسی، مینیاتور، همایش، نشست‌های ادبی و سایر عرصه‌ها اعلام کرد. نمایشگاه گروهی نقاشی ریتم هنری با همکاری جمعی از هنرمندان افغانستانی ساکن ایران پیشتر برگزار شد. این نمایشگاه با همکاری جمعی از هنرمندان افغانستانی مقیم ایران و شهرداری تهران در نگارخانه فانوس برگزار شد. همچنان نمایشگاه گروهی نقاشی بنداد با همکاری جمعی از هنرمندان افغانستانی و ایرانی در تهران برگزار شد. این نمایشگاه با همکاری اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استان تهران و جمعی از هنرمندان افغانستانی و ایرانی در نگارخانه کمال الملک شهر پاکدشت برگزار شد. در این نمایشگاه 10 هنرمند از افغانستانی های مقیم ایران و 10 هنرمند ایرانی با 68 اثر اشتراک کردند. دعوت میکنم اظهارات دو تن از شرکت کنندگان در این نمایشگاه را بشنوید.
نمایشگاه نمایشگاه تخصصی نقاشی، حالا تو زمینه‌های مختلف مداد رنگی، سبک‌های مختلفی مثل سیاه قلم، تکنیک‌های رئال کار شده. نمایشگاه نمایشگاه بسیار خوبی بود، کیفیت آثار بسیار خوب بود، در سطح عالی قرار داشت و یه حسنی که وجود داره اینه که باعث معرفی نسل جوونی میشه که خیلی شناخته شده نیستن، شاید برای اولین باری که دارن تو یک نمایشگاه شرکت می‌کنن و قطعاً باعث حمایتشون میشه. این اتفاق خیلی خوبیه که جا داره تشکر کنیم از عزیزانی که نمایشگاه رو برگزار کردن.
یکی از اهداف مهمی که در نمایشگاه گروهی نقاشی بنداد صورت گرفت که ما خواستیم تعاملات و همدلی هنرمندان جوان ایران افغانستان رو نشون بدیم و یه هم فضای همدلی بین هنرمندان به وجود بیاد.
هفته گذشته اولین سالگرد درگذشت نویسنده و ادیب ناماشنای افغانستان استاد رهنورد زریاب پشت سر گذاشته شد که مراسمی هم به یاد وی برگزار شد. او از جمله نویسندگان افغان بود که علاقه زیادی به ادبیات فارسی و ایران زمین داشت و بسیاری از بزرگان ادب فارسی در ایران او را می شناختند و با آثار وی آشنایی داشتند. منوچهر فرادیس نویسنده و ناشر افغان که انتشارات خود را هم در زمان حیات استاد زریاب برای ادای دین به او به نام نشر زریاب نامگذاری کرده، در بخشی از گفتگوی خود با ما در مورد استاد زریاب چنین گفت:
ما در افغانستان از انگشت شمار نویسنده و شاعرایی را داریم که کارنامه پرباره مثل استاد محمد اعظم رهنورد زریاب داشته باشند. محمد اعظم رهنورد زریاب در واقع قله داستان نویسی مدرن افغانستان است و ما در داستان نویسی مدرن ما که آغاز این راه از 1398 هجری خورشیدی که با جهاد اکبر مولوی محمد حسین پنجابی شروع میشه، در این روند، در این روان هیچ چیزی به درخشانی و بزرگی و عظمت و حجم آثار محمد اعظم رهنورد زریاب نیست. استاد زریاب هم در داستان کوتاه شخص صاحب سبک و صلاحیت و در واقع سخن است در ادبیات داستانی افغانستان و ادبیات داستانی حوزه زبان فارسی و در بخش رمان هم رمان‌های قابل توجهی آفریده که نمیشه به سادگی از کنار از اونا گذشت. در کنار نوشتن آثار داستانی که او نویسنده بود، یک پژوهشگر به تمام معنا هم بود که پژوهش‌های به نحو تاریخی و ادبی از او که ارتباط داره به گذشته ادبیات داستانی افغانستان و کلن ادبیات فارسی و همچنان بررسی روی شخصیت‌های اسطوره‌ای و حماسه‌ای جهان که در مقاله پایان کار سیروینتان آمده. همه اینها از استاد زریاب یک شخصیت چندبودی و یک شخصیت ممتاز فرهنگی ساخته. در کنار این مسائل تسلط ایشان بر ادبیات، تاریخ، فلسفه، جامعه شناسی و حتی تا اندازه زیاد دین از او یک شخصیت و چهره چندبودی ساخته بود که میتونم این گونه بگویم که باری در کتابخانه ایشان وقتی کتابای اهدایی بزرگان ایران زمین میدیدم خودش به یک نوع حالت شرم برای من یاد میکرد که شما ببینید این بزرگان، این عزیزان، این دانشمندان ایران اکثرشان وقتی کتاب امضا کردن پیش نام من استاد نوشتن، که خودشان این گونه میگفتن که من خودم خود در این حد و در این سطح نمی‌بینم. این نشان می‌داد که بزرگان چون باستانی پاریزی، علی بهباشی، جلال خالق مطلق و بقیه شخصیت‌ها و بزرگان ایران زمین کتاب‌هایشان را وقتی اهدا کرده بودند می‌دانستند که رهنورد زریاب کیست که پیش نام او می‌نوشتن استاد.
کوچه دلفین ها مجموعه اشعار مجیب مهرداد، شاعر افغانستانی، برنده اول هفتمین دور جایزه ادبی احمد شاملو در ایران شد. هیئت داوران هفتمین دور جایزه شعر احمد شاملو مجموعه شعر کوچه دلفین ها سروده مجیب مهرداد را به دلیل برخورداری از تصویرهای به یاد ماندنی، ضرب آهنگ شعری پذیرفتنی، برخورداری از لحن مدرن و طنز لطیف، قوت شعری، روح، زهر و خون شاعری که خود را با آتش جنگ‌های افغانستان گرم کرده و مهمتر از آن دستاورد قابل تحسین دستیابی به زبان و ضرب آهنگی مناسب برای آینه زمان خیش بودن و گزارش دنیای معاصر با عنوان برنده اول هفتمین دور جایزه احمد شاملو انتخاب کردند. گفتنی است که جایزه شعر احمد شاملو همساله از میان مجموعه شعرهای نو چاپ اول منتشر شده در سال قبل که برای دبیرخانه این جایزه ارسال می شود، مجموعه شعر برگزیده سال را انتخاب و معرفی می کند. کوچه دلفین ها پنجمین مجموعه از شعرهای مجیب مهرداد، شاعر و نویسنده افغانستانی است که در کشور ایران چاپ و نشر شده است. محتوای این مجموعه شعری بیشتر بر مسائل و مشکلات جامعه افغانستان متمرکز است. این مجموعه درد میلیون ها انسان را که سالها زیر آتش جنگ و خشونت زندگی می کنند فریاد می کشد. شنونده های عزیز، به پایان برنامه این هفته از تهران تا کابل رسیدیم. شما عزیزان میتونین این برنامه را از طریق سایت رادیو دری به آدرس parstoday.com/dari بشنوید و یا از طریق اپلیکیشن ایران صدا به صورت مستقیم شنونده باشین. از اینکه تا پایان این برنامه با ما همراه بودید سپاسگزاریم. تا هفته دیگر، خدا نگهدار.
اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران. دوستان و عزیزان همراه، گنج کلام عنوان برنامه بعدی است. دعوت میکنم که به مدت 15 دقیقه با این برنامه همراه باشید.
پرورش جسم داریم، یه پرورش روح.
الله اکبر و من کل شی، خدای متعال از همه چیز با عظمت تره.
الگویی مثل زهرای اطهر که نه فقط الگو برای زنان و سیدت و نساء العالمین، که الگو برای وجود مقدس هست ولیعصر علیه السلام شد. مگه اینجور نیست؟ مگه اینجور نیست؟ مگه اینجور نیست؟
گنج کلام.
به نام خدا. سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و محترم، با برنامه گنج کلام در خدمت شما خوبان هستیم. امروز هم می‌خواهیم ادامه صحبت‌های حجت الاسلام عالی را بشنویم در مورد شیطان و فتنه‌های آن در آخرالزمان. اگر به خاطر داشته باشید، در برنامه‌های قبلی در مورد یکی از فتنه‌های شیطان که دور کردن مؤمنان از هم بود صحبت شد و همچنین دور کردن مؤمنان از امر ولایت و امام زمانشان. امروز می‌خواهیم ادامه صحبت‌های حجت الاسلام عالی را بشنویم در مورد شیطان و فتنه‌های آن. پس با ما همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین، بار الخلائق اجمعین. عرض شد که مهمترین پیوندی که در بین مؤمنین برقرار هست، پیوند مؤمن با امام و ولی خداست. این بالاترین پیوندی است که همه سعادت ها توش هست و اگر کسی این پیوند رو نداشته باشه، هیچ قربی به خداوند متعال، هیچ رشدی، هیچ کمالی نصیب او نخواهد شد. عرض شد که شاخص دینداری همینه. در واقع ولی خدا کسی است که جهت رو نشون میده. اگر کسی اعمال انجام بده، خب همه فرقه های اسلامی، اون چیزی که ما داریم، نماز و روزه و قرآن و حج و اینا، همه فرقه های اسلامی دارن. شما اعمال رو اگر انجام بدی اما تو محیط ولایت معصوم نباشه، با امامت معصوم همراه نباشه، این اعمال روحت رو رشد میده ولی جهتگیری به سمت خداوند متعال نیست. امامت همونجور که عرض کردیم مثل قطب نما تو کشتی میمونه. شما تو کشتی وقتی قطب نما نداشته باشی، این کشتی هر چقدر شیکتر و مدرنتر باشه، از مقصد دورتر میشه. دینداری در صورتی که امامت و ولایت همراهش باشه، خب این دینداری به قرب خداوند متعال میرسونه، وگرنه در غیر این صورت شما رو دور میکنه فقط از خدا. اون نماز فقط شاید یه عجبی برای آدم هم بیاره، قربی برای آدم نخواهد آورد. خب این بحثی بود که مطرح شد. رو همین جهت هست که تو بین اذکار صلوات افضل اذکار هستش. اللهم صل على محمد و آله، اللهم صل على محمد و آله. این که شما میبینید تو بین اذکار گفته شده صلوات افضل هست، دلیلش همینه. حتی نسبت به لا اله الا الله، البته هر ذکری خاصیت خودش رو داره، آثار خودش رو داره، اما تو بین اذکار این که گفته شده افضله، دلیلش همینه. لا اله الا الله فقط توحیده، اما صلوات هم توحیده، اللهم هم توحید هست، هم نبوت هست، هم امامت. از این جهت در واقع شما داری اقرار میکنی تو صلوات، اقرار میکنی به اون شاخص، به این که من اون قطب نما رو دارم. لا اله الا الله رو پرچم داعش هم هست، وهابیت هم میگن، اما اون چیزی که اون نداره همون قطب نماست، همون کسیست که جهت رو نشون میده. شما وقتی صلوات میپرسی اقرار میکنی به این که من اون قطب نما رو دارم، من اون شاخص رو دارم، و از این جهت هستش که افضل اذکار و فوق العاده نورانیت داره. پیغمبر اکرم فرمود اگر کسی یک صلوات بر من، وقت علال قاعده بر آل پیغمبر که تو روایت دیگر هست، اگر یک صلوات بر من بفرسته، خداوند متعال در هزار صفحه از ملائکه هزار صلوات بر او خواهد فرستاد. و صلوات خدا صلوات ماها نیست. خدا وقتی بر کسی صلوات بفرسته آثارش عجیبه. هو الذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور. صلوات خدا همونجور که تو قرآن داره نورانیت شدید میاره. برای همین هم از که گفته شده اگر کسی خدایی نکرده گناهی مرتکب شد، چون گناه باطنش خروج از ولایت و ولایت ابلیس، تاریکی داره، ظلمت داره، اگر کسی گناهی مرتکب شد توبه که کرد صلوات زیاد بفرسته که این نورانیت صلوات اون آثار گناه رو از بین ببره. فرمود اگر کسی یک صلوات بر من بفرسته، خدا در هزار صفحه از ملائکه بر او صلوات خواهد فرستاد و چیزی در عالم ملک نخواهد بود که از باطن به احترام خدا و ملائکه بر این فرد صلوات بفرسته، با یک صلوات. در هر حال صلوات که افضل از کار هست، دلیلش همینه که شما تأکید میکنید رو امامت، رو ولایت، رو شاخص، اون چیزی که ملاک دینداری هست.
منتها من یه نکته میخوام عرض بکنم خدمتتون، تقاضا میکنم خیلی عنایت بفرمایید. و اون این که ببینید امام راحل عظیم و شأنمون درود بر رضوان خدا بر او یک کاری انجام داد که من به نظرم میرسه بزرگترین خدمتی که امام به دین و به دینداران و شیعیان کرد این بود: درک شیعه رو از ولایت بالا برد، درک شیعه رو از ولایت فردی به ولایت اجتماعی ارتقا داد. ببینید ما تا قبل از انقلاب خب ولایت داشتیم تو این مملکت، شیعه بودن، منتها شیعه بودن و ولایتی که داشتیم در چه حدی بود؟ در این سطح بود. عشق به اهل بیت داشتیم، محبت و ارادت به اهل بیت داشتیم، از جهت قلبی این چنین بودیم، بغض دشمنان اهل بیت رو داشتیم، تو مجالس اهل بیت روزه و